خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ترانه خاطر انگیز. دو صدای دوست داشتنی کنار هم یک ترانه رو اجرا کرده بودن. اجرای دو صدایی عارف و گوگوش رو شنیدید با ترانه ای از پرویز وکیلی، آهنگ حسین واسقی. آفتابی میشه، مهتابی میشه. علی شیبانی داشتیم با هم صحبت میگن، گفت اینو حتما بگو که این از دوران صف هست، که شنونده ها بدونن اگه کیفیتش هم یه مقداری مشکل داشت به خاطر اینکه به اون دوره برمیگرده. البته میدونم که همه ماها با صدای این دو خواننده عزیز خاطره داریم و براشون هم طول عمر آرزو میکنیم. شاهین عزیز، میدونم تو که عارف و گوگوش و هر دوتاشون رو خیلی دوست داری.
بله، به خصوص عارف رو واقعا خیلی دوست دارم. کاش یک کاری بکنی آقا زرقمی، شما که انقدر دوست داری ترانه های ایرانی رو، این واسه صفحه های ایرانی برو یه برنامه بچین، یه دستگاهی اختراع کن کیفیتشون رو درست بکن.
خب خیلی دارن این کارو میکنن، از جمله عارف عزیز دو تا سی دی داد بیرون که اتفاقا کارهای قدیمیش که رو صفحه بوده رو همه رو با کیفیت خیلی خوب آورده بازار تحت عنوان آهنگ‌های آرامش بخش و شادی بخش. امیدواریم همه هنرمندا همین کارو بکنن که این آثار حفظ بشه.
واقعا عالیه، این کار خیلی عالیه.
خبرها رو بشنوید. 8 و 1 دقیقه است از شاهین بشیری.
با سلام مجدد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدف از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را زمینه ی آغاز اعتمادسازی تهران در برنامه هسته‌ای‌اش خوانده. در پی اعلام تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم نفت خام و ممنوعیت داد ستد با بانک مرکزی ایران، کاترین اشتون تاکید کرد که این تحریم‌ها بخشی از رویکردی دوگانه است تا با اعمال فشار بر ایران مقام‌های تهران را وادار به مذاکره کند. دو نماینده مجلس ایران روز دوشنبه بار دیگر تهدید کردند که در صورت اخلال در فروش نفت، ایران تنگه هرمز را خواهد بست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اسماعیل کوسری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت اگر اخلالی در فروش نفت ایران انجام شود، قطعاً تنگه هرمز بسته خواهد شد. در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، نیز بستن تنگه هرمز در صورت تهدید را جزو حقوق ایرانیان دانست. این اظهارات در حالی بیان می شود که وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفته بود ایران هرگز قصد بستن تنگه هرمز را ندارد. وزارت امور خارجه ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را جنگ روانی خواند و وزارت نفت ایران هم در بیانیه اعلام کرد که هیچ گونه خسارتی متوجه ایران نخواهد بود. و یک خبر دیگه این که روزنامه روسیه کمرسان در گزارشی از امضای قراردادی میان مسکو و دمشق برای فروش جت‌های جنگنده روسی خبر داد.
ممنون از شاهین که خبرها رو برای ما خوند. اجازه بدید یک گزارش بشنویم در همین ابتدای قسمت سوم. خبرگزاری ها گزارش میدن که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به اسرائیل میره تا با نخست وزیر و سایر مقام های این کشور گفتگو کنه. گزارش رو بشنوید که نادر صدیقی ارسال کرده.
خبرگزاری ها گزارش داده اند که خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در مورد مسائل مهم دیگری مانند روند دیپلماتیک صلح با فلسطینی‌ها و اوضاع سوریه و به طور کلی منطقه نیز با رهبران اسرائیل گفتگو خواهد کرد. گفتگوهای روز دوشنبه اسرائیلیان و فلسطینیان در عمان پایتخت اردن یک روز پیش از دیدار مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا با رهبران اسرائیل در واقع پنجمین دور این گفتگوها محسوب می‌شود. ولی به رغم اهمیت گفتگوهای عمان، خبرگزاری‌ها نوشته‌اند که به احتمال فراوان مذاکرات خانم اشتون با نخست وزیر اسرائیل بر موضوع تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران تمرکز خواهد داشت. روز دوشنبه خانم اشتون به همراه ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا پیش از آغاز کنفرانس وزیران اتحادیه اروپا برای بررسی این تحریم‌ها بر ادامه سیاست دوسویه فشار و دیپلماسی در برابر جمهوری اسلامی تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در زمینه تحریم‌های تازه گفت اعمال این تحریم‌ها به ویژه بانک مرکزی و صادرات نفت ایران را هدف می‌گیرد. با این حال او تاکید کرد که این امر بخشی از رویکرد دوسویه به شمار می‌رود. فشار تحریم‌ها به این منظور در نظر گرفته شده تا اطمینان حاصل شود که دولت ایران تقاضا برای نشستن بر سر میز گفتگوها را جدی میگیرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت که تحریم‌های بی سابقه ای در مد نظر است که شامل تحریم مرحله به مرحله نفتی و نیز تصمیم‌هایی در مورد بانک مرکزی ایران و سایر تمهیدات مربوط به فعالیت‌های مالی است. ویلیام هیگ افزود که دولت ایران به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به غنی‌سازی 20% اورانیوم پرداخته که توجیه غیر نظامی آن امکان پذیر نیست. وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین گفت که توافق بر افزایش فشارها بر دولت ایران به منظور واداشتن آنها به انجام گفتگوهای معنیدار با جامعه جهانی است. در اسرائیل دولت این کشور نیز از تصمیم روز دوشنبه اتحادیه اروپا در گسترش تحریم‌ها علیه ایران استقبال کرد.
ایام ایخود اروپی اخلیت ال
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این زمینه گفت تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم صادرات نفت از ایران گامی در یک مسیر درست است. بیفزود در حال حاضر آگاهی از نتیجه این تحریم ها غیر ممکن است، ولی فشار شدید و تند علیه دولت ایران لازم است. نتانیاهو گفت که ارزیابی تأثیر تحریم ها به نتایج آنها بستگی خواهد داشت و در حال حاضر ایران به توسعه تسلیحات اتمی ادامه می دهد بی آنکه گسستی در آن دیده شود. دولت ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود اصرار ورزیده، ولی دولت‌های باختری می‌گویند که عدم شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب نگرانی عمیق نسبت به گسترش این گونه سلاح‌هاست.
اما برخی از منابع خبری روز دوشنبه خبر دادن که محمد ملکی از سوی دادستانی تهران به زندان اوین احضار شده. گزارش رو بشنوید که میرعلی حسینی تهیه کرده.
بر پایه منابع خبری جرس، محمد ملکی فعال سیاسی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب برای اجرای حکم زندانش به اوین فراخوانده شد. محمد ملکی که 78 سال دارد در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در 31 مرداد همان سال در حالی که در بستر بیماری بود در منزلش بازداشت شد و بیش از 6 ماه را در اوین گذراند. وی در طول دوران زندانش به دلیل مشکلات جسمی و حمله قلبی چند بار در بیمارستان بستری شد و نهایتاً در اسفند ماه 1388 از زندان آزاد شد. بر پایه گزارش جرس، آقای ملکی در پنجم مرداد سال 90 در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شد. دادگاهی که محمد ملکی آن را غیرقانونی خواند و در آن از خود دفاع نکرد. وی در مهر ماه سال 90 به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب است. وی از سال 1360 تا 1365 به دلیل اعتراض به انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها مدت 5 سال را در زندان گذراند و پس از آزادی بار دیگر به همراهی جمعی از فعالان ملی مذهبی در اسفند 1379 بازداشت و به 6 ماه حبس محکوم شد. محمد ملکی در شهریور ماه 1390 در نامه سرگشاده‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شرایط دوران زندان خود را بازگو کرد و اعلام داشت حاضر است درباره شرایط زندان خود توضیحاتی بدهد.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت گزارش تفصیلی درباره بیش از به گفته این کمیسیون 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان از فروردین سال 88 تا شهریور 1390 تهیه کرده. در همین ارتباط فرین آسمی گفتگویی رو داشته با عباس حکیمزاده دبیر سابق سیاسی این طیف.
اون چه که حالا به اصطلاح در این گزارش اومده و مستند شده به اخباری که در حالا رسانه ها منتشر شده، بیش از 600 مورد بازداشت در همین 2.5 سال گذشته ما شاهدش بودیم که در حوزه دانشجویی فقط در واقع اتفاق افتاده. و بازداشت ها هم شما میدونید، بازداشت های از بعد از انتخابات ریاست جمهوری، خصوصا ریاست جمهوری دهم، حالت رویه ثابت در اومده و ما هر روزه شاهد بازداشت دانشجوها هستیم و حالا به اصطلاح بعد از بازداشت موقت محاکمه اونها توی دادگاه و صدور احکام سنگین که این احکام خب خیلی هاشون در واقع به اجرا در میاد و نتیجهش همین میشه که الان تعداد زیادی از فعالین دانشجویی به خاطر احکامی که در دادگاه‌ها دریافت کردن در زندان هستن.
خیلی از دانشجویانی که بازداشت نشدن از تحصیل محروم شدن و بعضن اخراج شدن یا ستاره دار شدن، در مورد این دانشجویان هم یه مقدار توضیح میدید و آیا تعدادی از این دانشجویان در دست هست؟
این تعداد چیزی بیش از 500 مورد محرومیت از تحصیل رو تا اومده بهش اشاره کرده، ولی خب میدونید که این تعداد خیلی بیشتر از این مواردی هست که در این گزارش اومده. خب همه مواردی که در واقع اشاره شده در این گزارش به نوعی سعی شده که به اصطلاح مستند باشه به اخباری که در رسانه ها منتشر شده. خیلی از اتفاقاتی که میفته خب در رسانه ها به دلایل مختلف منتشر نمیشه که این موارد این گزارش نیومده، خصوصا موضوع محرومیت از تحصیل که خب خیلی رایج و شایع هست توی دانشگاه ها به خاطر کوچکترین حرکتی این روزها برای دانشجو و برای فعالین دانشجویی به راحتی حکم محرومیت از تحصیل صادر میشه.
آقای حکیم زاده، در گزارش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت به آقای احمد شهید از رؤسای دانشگاه‌ها اسم برده شده که توسط دولت انتخاب میشن و ابزار مؤثر سرکوب در دانشگاه‌ها هستند.
یک بخشی از سرکوب‌هایی که انجام میشه رأسا از طرف مسئولین دانشگاه انجام میشه. البته این مسئولین دانشگاه‌ها منصوب وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن که رئیسش در واقع رئیس جمهور هست. اما خب بسیاری از سرکوب‌ها، بسیاری از موارد نقض حقوق دانشجوها از طرف دولت، از طرف وزارت علوم یا در واقع وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی دیگه توصیه نمیشه، یا اونها ممکنه که خب خیلی دخالتی نکنن یا اصراری نداشته باشن برای این مسئله، و خیلی هاش از طرف خود مسئولین دانشگاه ها برنامه ریزی میشه و پیگیری میشه. همیشه اون نهادهایی که وظیفه‌شون این هست که همین سرکوب ها و این سیاست ها رو دنبال بکنن، خب نقششون دیده میشه و پررنگ میشه، اما کسان دیگه‌ای که ممکنه از اونها حتی موثرتر باشن و نقششون جدی‌تر باشه در زیر یک سری نقاب‌های مثل شخصیت علمی، استاد دانشگاه و امثال هم در واقع ممکنه پنهان بشه. نقش کسایی مثل آقای دکتر رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر، آقای شریعتی رئیس دانشگاه علامه، خب توی سرکوب‌های دانشجویی حتی در مواردی از وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی حتی پررنگ‌تره.
آقای حکیم‌زاده، چقدر امیدوارید که این گزارش نتیجه‌ای داشته باشه؟
فعالین دانشجویی که داخل ایران هستن یا اون فعالین دانشجویی که متاسفانه الان توی زندان ها هستن، خانم هدایت، ضیا نبوی، مجید دوری، مجید توکلی و دوستان دیگه، همه امیدشون در واقع به این هست که فشار افکار عمومی بتونه از شدت نقض حقوق بشر توی ایران این مقداری کم بکنه.
خب عباس حکیمزاده بود که صحبتاش رو شنیدید، اما اجازه بدید که باز هم بازگردیم به خاطرات گذشته های طلایی، به خاطرات نسل پدران ما، از تام جونز، خواننده‌ای که همین شاید سال گذشته بود که اینجا هم اومد، یک کنسرتی داشت. از سال 1963 تا الان داره فعالیت میکنه. یکی از ترانه هاش رو ابی هم خونده بود و این ترانه اسمش هست پاپا. اجازه بدید که از این خواننده‌ای که سبکش پاپ بلوز و همچنین بلو آید سوله، ترانه پاپا رو بشنویم که خود من هم این ترانه رو خیلی دوست دارم. My papa would work to try to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take me and tuck me in my bed, kiss me on my head after all my prayers were said. There were years of sadness and the tears, but through it all together we were strong. Times were rough, but Papa, he was tough. But Mama stood beside him all alone. Growing up with them was easy. Time just on by, the years began to fly, though they ached and so did خب از تام جونز خواننده اهل ولز پاپا رو میشنوید، اما اجازه بدید از اسمس های شما هم غافل نشیم. محسن از کرمان میگه زینت لبان راستگویی، زینت صدا دعا، زینت چشم ها رحم و شفقت، زینت دستان بخشندگی، زینت قلب عشق و زینت زندگی دوستی است. یکی از شنونده ها گفته برنامه وقتش کمه. سین از شیراز گفته دوست داشتن دل میخواهد نه دلیل. مختار باقری از اصفهان گلدره میم کی به دخترش سلام رسونده. همچنین یک شنوندهی به دوست دختر قدیمش معصومه سلام رسونده. زندگی یک اثر هنری است نه یک مسئله ریاضی، بهش فکر نکن، ازش لذت ببر. این رو مهدی برای ما میگه. مشتبه از دبیران فارس میگه تو به اندازه تنهایی من شادمان بمان. و میم کیخسروی از بوشهر میگه کودکی فال فروش را پرسیدم چه میکنی، گفت به آنان که در دیروز مانده اند فردا را میفروشم. یک شرمنده از خاش ترانه داوود مقامی خواسته. و مستانه عزیز گفته اجاق خاطره ها را روشن نگه میدارم تا هیچ وقت گرفتار سردی فاصله ها نشدم. تام جونز رو ادامه میدیم. سراغ یک گزارش دیگه. تعدادی از نماینده های ادوار مجلس شورای اسلامی در خارج از کشور بیانیه‌ای رو منتشر کردند و انفجار تروریستی اخیر رو که به کشته شدن مصطفی احمدی روشن انجامیده محکوم کردند. گزارش فهیمه خضر حیدری رو بشنوید.
دولت ها مسئول تامین امنیت شهروندان هستند و وقوع 5 ترور تنها در 2 سال دلیل بی‌کفایتی دولت و ارکان نظام جمهوری اسلامی است در قبال مردم. این چیزی است که نمایندگان پیشین مجلس ایران میگویند. نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور، چهره‌هایی مثل فاطمه حقیقت‌جو، احمد سلامتیان، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوینی و حسن یوسفی اشکبری. این تازه‌ترین واکنش است به انفجار تروریستی اخیر در تهران که به کشته شدن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز انجامید. علی مزروعی نماینده پیشین جناح اصلاح طلب در مجلس بیشتر توضیح می‌دهد.
در همه دنیا دولت‌ها برای وجود میان که بتونن امنیت شهروندان رو تامین کنن و این جزء وظایف ذاتی حکومت‌ها هست. بنابراین اینکه در یک فاصله بین کوتاه ما شاهدیم که چند تا ترور در کشور صورت می‌گیرد و حالا بخشش هم متوجه دانشمندان هست، این نشون میده که دولت در تامین امنیت بی‌کفایت بوده و نتوانستند تمهیداتی بیندیشند که از تکرار این ترورها جلوگیری کنند.
امضا کنندگان این بیانیه به موازات مسئول شناختن حکومت جمهوری اسلامی ایران در وقوع چنین حوادثی، آنچرا که با عنوان گزافه‌گویی‌های مکرر سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی مبنی بر اقتدار امنیتی از آن یاد کردند، در تضاد با وضعیت موجود دانستند. علی مزروعی از امضا کنندگان بیانیه میگوید
صحبت‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو اگه تعقیب کنید، اخیراً صحبت کردن که ما بر همه چیز اشراف اطلاعاتی داریم، حتی در سازمان‌های اطلاعاتی دیگران هم نفوذ کردیم و هیچ اقدامی نیست که در زیر نظر ما نباشد. خب این یک نوع گزافه‌گویی است وقتی که در کنار وزارت اطلاعات یک فردی رو ترور می‌کنن و اونها هم هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. حرف و عمل مسئولین با هم تطابقی ندارد و برخلاف اون ادعایی که میکنن که کاملا اقتدار امنیتی دارن و البته در برخورد با مخالفین و منتقدین این اقتدار رو به تمام نشون میدن، اما در برخورد با تروریست ها اینقدر ضعیف و ناتوانن، این البته گزافه‌گویی بیش نیست.
با این حال پیش از این بسیاری نه حکومت جمهوری اسلامی که عاملان ترورهای از این دست را محکوم کرده بودند. آیا نمایندگان ادوار خارج از کشور از نقش آمران و عاملان ترورها غافل ماندند؟ علی مزروعی:
ما دولت رو محکوم نکردیم که چیز، ما میگیم دولت مسئوله و پاسخگو باید باشد برای این ترورهایی که انجام گرفته و طبعاً اصل ترور رو که توسط هر شخص یا نهادی، حالا داخلی خارجی، هر کسی که این کار رو انجام داده بشه، اون رو محکوم کرده.
نمایندگان ادوار خارج از کشور همچنین از شدت زیر نظر داشتن منتقدان نظام، به ویژه منتقدان رهبری، گفتند و پرسیدند چگونه است که دستگاه‌های امنیتی در ایران حتی تنفس و شماره‌های ضربان قلب منتقدان نظام را تحت کنترل و نظارت دارند، اما در روز روشن و از قضا در چند قدمی وزارت اطلاعات و در کنار بنای عظیم وزارت دفاع، یک همکار نهاد حساس هسته‌ای ترور می‌شود. جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را مسئول این ترورها می‌داند، اتهامی که از سوی آنها رد شده است.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
روز بخیر، صبحتون خوش. توماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه در پایان این مجله صبحانه با خبر. بمونین با من تا مثل همیشه از پارانویا بگیم، از قدرت و هراسش، نه فقط از قدرت و هراسش، از پارانویایی که همیشه هست. این گوشه و کنار. خب دیگه با این حساب تا چند ماه آینده، حداقل تا چند ماه آینده، فقط باید در مورد نفت حرف بزنیم. اتحادیه اروپا نفت ایران رو رسما تحریم کرد. این رو حتما شنیدین. با این حساب یه چیزی حدود 20% تولید نفت ایران مونده اجالتا رو دست خود ایران. این رو هم لابد شنیدین. جاش عربستان و چند تا کشور عربی دیگه بیشتر نفت میفروشن. حالا پولش جای دوری نمیره، البته از نظر جغرافیایی میگم، میره تو جیب همسایه های دریایی جنوبی. خب احتمالاً آروم آروم در لبه دنیای جدیدی قرار میگیریم. قیمت نفت لابد میره بالا. ایران لابد به فکر یه جوابی میفته. چین لابد یه راهی پیدا میکنه که نفت ارزون بخره. کشورهای عربی لابد یه فکری میکنن که چه بسا منفعت بیشتری نصیبشون بشه. و لابد ملت ایران اجالتاً باید یه فکری بکنه دیگه، مثل سالای قبل و چه بسا مثل سالای بعد. خلاصه حرف ماهای آینده نفته. نفت از کیوسک، سیرابی نفت.
ای خدا رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس. تو تصادف تمدن نیمه یلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برست. ای خدا و گون چاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست. یا زمستان بود بهار کن، یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا. وضع دنیات که همش نارنجیه، نمیت کو راستی کو و ندانت چی چیه. مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب یاره اینجا افتاده دار دم مسجد کیه. شستشو یا که فرار مرزهای پسته ای.
خب داریم به پایان صبحانه با خبر میرسیم. سپاس از همه شما که با انرژی، با اسمس های انرژیزاتون، اون هم در روز تعطیل، واقعا انرژی دادید به ما و امیدوارم انرژی گرفته باشید متقابلا از صبحانه با خبر. اجازه بدید که مهمون کنم شما رو یک شعری از سیمین بهبهانی، غزل بانوی شعر معاصر ما. و البته قاسم از ممسنی هم همین الان اسمسش اومد و در اسمسش مطالبی رو گفته، ولی اجازه بدید که من این شعر رو بخونم و بعد اگر که فرصت شد اسمس قاسم رو هم برای شما میخونم. ولی بدونید که قاسم از ممسنی اسمس فرستاده. اسم این شعر هست هنوز. رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز، میبرم جسمی و جان در گروه اوست هنوز. هرچه او خواست همان خواست دلم بی کم و کاست، گرچه راضی نشد از من دل آن دوست هنوز. گرچه با دوری او زندگیم نیست، ولی یاد او می دمدم جان به رگ و پوست هنوز. یاد او می دمدم جان به رگ و پوست هنوز. قاسم گفته از نرگس نمایی خرزهره ها خسته است. امیدوارم که شما خسته نباشید. حالا نمیدونم منظور قاسم هم از نرگس نمایی خرزهره ها چیه، ولی میخوام یک ترانه خاطر انگیز مهمونتون کنم از یک خواننده‌ای که مدت‌ها بود ازش خبری نبود، حسن شمایی‌زاده، آهنگساز بزرگی که بسیاری از ملودی‌های قشنگ دوران کودکی ما، ملودی‌هایی که از قبل از انقلاب به امروز رسیده، مال اونه. ترانه ای رو به تازگی خونده به اسم هیاهو، ترانه بسیار زیبایی از دوست خوبم در ایران بابک صحرایی. از همینجا به بابک عزیز سلام میکنم. ترانه ای که بابک کلاژی رو از کارهای حسن شمایی‌زاده درش پدید آورده. آهنگ حسن شمایی‌زاده، کلام زیبای بابک صحرایی، پیشکش شما برای امروزتون. سه‌شنبه نازنینی داشته باشید. محمد زرقامی هستم همراه با علی شیبانی کارگردان فنی، همراه با میرعلی حسینی سردبیرمون، بکتاش خمسه‌پور و شاهین بشری. جای امنی واسه گریت، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلایت. هنوزم تو این هیاهو، تو این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد، ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مرداب مسخ آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. وقتی که به تو رسیدم هنوزم آه و نفس داشت، هنوزم چل چل انگار تو چشاش غم قفس داشت. غزلک یه نمی کرد تو شبای بی چراقی، من و تو هم قصه بودیم از ستاره. حالا ما دیگه وقت رفتنه، جان اسم منو فریاد میزنه. حالا ما دیگه وقت رفتنه، جان اسم منو فریاد میزنه. حالا من موندم و یاد کوچه های خاکی و خیز، یاد خونه ای که دیگه خیلی وقت مال ما نیست.
اگه خاموشم و خسته، اگه از تو دور دورم، تکه کن به من غریبه، من یه کوه پر غرورم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، این که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، این که بی تو خودم و تک و تنها میبینم.